انجام بدن، و دوم از این چگونه در رسانه‌ای که ابزارش در دست دشمنه علیه دشمن استفاده کنن.
بذارید من با یه مزاحی با خود خانم ها. ما همیشه متهم بودیم به پرحرفی و پرچانگی.
سلامت باشید.
و این اتهام امروز چقدر شیرینه. اب نداره بذارید ما پرحرف باشیم، پرچانه باشیم. اب نداره بذارن خانم ها داره هم میگن دیگه، مثلا خانم ها میشینن 3-4 ساعت تو مهمونیشون حرفشون رو میزنن، دم درم که میرن بازم میخوان با هم دیگه حرفاشون رو بزنن و تکمیل کنن. امروز امروزشه. امروز اون روزیه که ما از سلاح زبان گویای خودمون، از سلاح زبان پرتأثیر خودمون استفاده بکنیم. من شاید صاحب رسانه نباشم، اما آیا فرزندم، خواهرم، همسایم، اهل مسجد قدیما یا حتی همین الان توی روستاها خانم‌ها دور همدیگه جمعی میشینن عصرونه با همدیگه حرف میزنن، اصلا برداریم این کارو بکنیم، سبزی رو برداریم ببریم خونه همسایه بگیم که یه 3-4 کیلو سبزی خریدم، نصف مال تو نصف مال من، بیا با هم دیگه پاک بکنیم و بعد در این زمین بشینیم با هم مکالمه بکنیم. اجازه بدید من یه خاطره رو از لبنان عرض بکنم. من روزی دعوت شده بودم لبنان در نقطه صفر مرزی با رژیم صهیونیستی، روستای خیام که روستای معروف و بسیار پر آواز است در مقاومت،
بسیار مورد هجوم واقع شده،
همین الان هم مورد هجومه. خب سال 2000 آزاد شد تازه، وقتی که عقب نشینی که رژیم صهیونیستی، به هر حال پر آواز است، خوبه که بریم بشنویم راجبش و تحقیق بکنیم. اونجا خانم ها اومدن به استقبال من و شب اجازه ندادن من هتل برم. ما یه گروهی بودیم، همه آقا بودن، من خانم بودم، اجازه ندادن من برم هتل و شب رفتیم منزلشون. یه سفره پهن شد، من تعجب کردم که چطور خانمای لبنانی میخوان بشینن رو زمین سفره پهن کردن شام بخوریم. بعدم یه لگن اومد، یه قابلمه اومد، اینا اصلا بساط شام نیست. و جالب این بود که همه نشستن به درست کردن یه غذایی به نام کبه، اینا نشستن درست بکنن. شاید 10-12 نفر خانوم بودن، همه برای روستای خیام. و مکالمات این نبود که خواهر شوهرم اینو گفت، مادر شوهرم من اینو خریدم، من این اصلا این مکالمات نبود. برنامه فردا رو چیکار کنیم؟ هفته آینده مثلا می‌خوایم تو مسجد برنامه داشته باشیم. همسر فلان شهید رو کی بریم سر بزنیم؟ تمام اون گفتگوهای شغل که نه، مثلا کاری که با هم دیگه داشتن، چون شغل نیست
دهنده.
نه این کاری که با هم دیگه، مأموریتی که برای خودشون دیدن، یک مأموریت فرهنگی و اجتماعی رو برای خودشون دیدن و طراحی کردن، اومدن نشستن دور هم دیگه، کار خونه‌شون رو دارن انجام میدن و اون گفتگوها رو اینجا دارن با هم دیگه انجام میدن. شب بعدش رفتیم منزل یکی دیگه، دوباره همین وسط بود، یه غذای دیگه، یه مدل دیگه، و بعد از اینم رفتیم سر میز شام، شاممون رو خوردیم و من آخر دیگه مجبور شدم سوال کنم، گفتم شما شباتون رو اینجوری میگذرونین؟ گفتن آره دیگه، ما برای اینکه همه مادریم، همه خانه داریم و همه یک مأموریت اجتماعی برای خودمون داریم، برای اینکه بتونیم هر دو رو درست انجام بدیم میشینیم کنار هم دیگه طراحی برنامه هامون رو میکنیم، کارهای خونمون رو میکنیم. رفتم خونه دیگه وقت برای غذا پختن خیلی از من گرفته نمیشه، اونجا میتونم همین گفتگوهایی رو که اینجا با دوستان خودم پرورشش دادم، ذهنیت جدیدی پیدا کردم، صحبتهای سید حسن رو راجبش بحث و بررسی کردیم، صحبتهای حضرت آقا رو نشستیم بحث و بررسی کردیم، محورهای عملیاتی در آوردیم، اینو چیکار بکنیم، من الان نسبت به این فرمایش حضرت آقا چه وظیفه‌ای دارم رو اونجا نشستیم با هم دیگه بحث و بررسی کردیم، میارم تو خونه پسر من. میدونی آقای خامنه‌ای مثلا، حالا اونا که نمیگن، میگن سید علی، میدونی سید علی این رو گفته، میدونی سید حسن این رو گفته، تو میخوای چه کار بکنی؟ یعنی این که این ابزار سلاحی که در اختیار من مادر و من زن هست، به جای این که به غیبت و نمیدونم اینجور چیزا، به این اتهاماتی که قبلا به همون میشد بگذرونیم، امروز باید بیاریم به کار بگیریم برای این که حقایق عالم رو برای اطرافیان خودمون. چرا اصلا میگیم سله رحم؟ این سله زنانه است، این اتصالات، اتصال رو زنان برقرار میکنن. قطعا پیش اومده تو دورا اطراف خودتون دیده باشید، به نظر من شنوندگان بزرگوار هم پیش آمده که اختلافی در خانه، در فامیل، در همسایه پیش بیاد و کسی پیش قدم نمیشه برای حل اون اختلاف، معمولا به جز زنان، به جز دختران یک خانه. دختر خاله ها میرن میشینن حرف میزنن، دخترم و دخترم دایی میره میشینه حرف میزنه، برای اینکه این رو حل و فصل بکنه. این واقعیتی است که امروز سلاح ماست. امروز ما بانوان اگر نگیم پرچمدار این جبهه هستیم، اگر نگیم صحنه‌گردان اصلی این جبهه هستیم که من اعتقاد دارم هستیم، حداقل یکی از مهره‌های کلیدی و اصلی هستیم که اون بازی رسانه‌ای دشمن رو کاملا میتونیم اینجا ما رسوا بکنیم.
راوی اصیل مقاومت خانم،
حالا میخوام این رو بگم، که اگر این ضریب بخوره با مهارت‌های رسانه‌ای، حتی شده یک گروه خرد فامیلی، یک گروه خرد دوستان، هم من دارم خودم از این گروه ها، گروه همکلاسی های دبستانم، بعد از سالها هم دیگه رو پیدا کردیم، گروه نمیدونم فامیلی، گروه هم محله ای ها، اینجا اون وقت ضریب میخوره و ما میتونیم قدرت نمایی بیشتری داشته باشیم. همیشه خدا این گونه بوده و هست که اون روایت اول تثبیت میشه در ذهن. من اگر آگاهی های خودم رو بالا برده باشم، مهارت های رسانه‌ای خودم رو هم بالا برده باشم، می توانم روایت اولی رو بسازم که در دنیا قابلیت انتشار داشته باشه. روایت اول امروز زن ایرانی، حماسه همدلی او و جهاد مالی اوست که هیچ کس نمیتونه اون رو کتمان بکنه و ما نگاه میکنیم اون افسر رژیم صهیونیستی هم مجبور میشه بیاد به فارسی یک زن رو بیاره، به فارسی حرف بزنه و همین روایت رو تلاش بکنه که منحرفش بکنه. او دانسته و نادانسته داره روایت من رو دوباره تکثیر میکنه. اگر کسی واقعا دنبال حق باشه، این روایت رو اگر روایت اول رو نشنیده باشه، اینو که بشنوه میره ببینه جریان چیه و بر میخوره به زنانی که اصلا سر و وضعشون رو نگاه میکنید خودش محتاج کمکه، ولی آمده همون طلای اندکی که داره رو برای روز مبادا گذاشته بوده رو امروز داره میاره میده. این روایت فقط روایت کلامی نیست، روایت حضور در میدانه. زنان لبنان رو ما دیدیم، معصومه کرباسی رو ما دیدیم. معصومه کرباسی یک بانوی ایرانی که با نوع شهادت خودش، با پرورش فرزندان خودش، یک رسانه است، مضاف بر اینکه رسانه چی هم بوده، یعنی اون فعالیت رسانه‌ای خودش رو در طول زندگی خودش داشته، امروز که رفته این پرچم به عهده اوست و یک باره ما می‌بینیم 5 فرزند تربیت کرده که فرزند بزرگ ایشون میاد در مراسم تدفینش قرآنی می‌خونه که آدم نه لرزشی در صدا، نه این کار کیه؟ قطعا کار یک مادره و این مادر نه فقط در زمان حیات رسانه بوده که بعد از شهادتش هم رسانش استمرار داشته. این واقعا توانمندی ذاتی خانم ها بوده که تا امروز ما اون رو ناشناخته و یا منحرف شده دیدیم و امروز داره جایگاه اصیل و واقعی خودش رو پیدا میکنه، جایگاهی که حضرت زهرای مرضیه صلوات الله علیها پرچمدارش بود و خطبه فدکیهی که خواند و مسجد رسول اکرم صلوات الله علیهایی رو که به هیجان در آورد و به گریه واداشت و بعد از سکوت دوباره اون خطبه قرار رو و همه میگه تو تاریخ میگن که صدای رسول خدا رو میشنیدیم. باز در زمان عاشورا ما زینب کبری صلوات الله علیهایی رو میبینیم که اگر نبود چیزی امروز از عاشورا برای ما، نه برای من و شما شیعه، برای یحیی سنواری که در آخرین نامش به سید عزیز، سید مقاومت، سید شهیدمون مینویسه یا پیروز میشویم و یا کربلای دوباره رخ خواهد داد. اگر زینب نبود، اگر زبان گویای او نبود، اگر رسانه زینب در بارگاه یزید نبود و اون رسواسازی که یک زن که خوف جان امام و ولیشو داره، خوف جان زنان و کودکانی که همراهش هست رو داره، ولی با این وجود انقدر با اقتدار میگه کد کیده هر کار دلت میخواد بکن، همه تلاش خودت رو بکن، فوالله لن تمحو ذکرنا، هرگز نمیتونی یاد ما رو فراموش بکنی. این رسانه بودن زنه، نه این چیزایی که ما تا حالا شنیدیم. اون تحریفاتی بوده که بر علیه زن اتفاق افتاده، این همون رسانه یهوده که زن رو انقدر تقلیل داد، در غرب تبدیل کرد اون رو به یک کالای جنسی، به یک کالای تجاری، و در شرق عالم اون رو تبدیل کرد به یک انسان بی‌هویت، بی‌مقداری که در حد غیبت و خاله زنک بازی میشناختیمش، اما امروز من زن فلسطینی رو نگاه میکنم افتخار میکنم به زن بودن خودم، زن لبنانی رو نگاه میکنم افتخار میکنم به زن بودن خودم، زن ایرانی رو نگاه میکنم افتخار میکنم به زن ایرانی، و چه بسا به زودی زود زنان عالم، همون زنان غربی که حضرت آقا در نامه خطاب به همه زنان و مردان میگن امروز شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید، امروز شما عضوی از جبهه بزرگ مقاومتی. چرا؟ چون علم جبهه مقاومت رو برداشت. این زن جنگ طلبه؟ قطعا جنگ طلب نیست. این زن در پی زندگی آمده و به خاطر اینکه باهاش دارن می جنگن و برای حفظ زندگیش او هم پاسخ به جنگ گفت.
خانم شریف ندار، به صلح طلب بودن خانم ها در فطرتشون اشاره کردید، به واجد ویژگی هایی در فطرت زنانه بودن اشاره کردید که همه اینها رو برشمردیم، اما میخوام بپرسم چه توانمندی مگر در جامعه بانوان در عنصر زنانه وجود داره که اگر خانم ها پرچمی رو بلند بکنن زودتر بهش اعتماد میشه، سرعت نشر و ثبات نشر بیشتری پیدا میکنه و اتفاقا استکبار جهانی شیطان بزرگ غرب از این میترسه که تمام طول تاریخ فقط در صدد منحرف کردن زن و زنان بوده؟ بگیم عفافه، بگیم غیرته، چه چیزی رو باید نام ببریم؟
در عربی مادر ام ترجمه میشه، پیشرو رو هم با امام تعریف میکند. چرا به امام جامعه میگیم امام؟ چون او جلودار است و بقیه پشت سر او حرکت میکنند. مادر چون این ویژگی رو داره، مادر امه، ام یعنی جلودار. کسی که جلوداره تیر و ترکش به او زودتر میخوره، کسی که جلو داره در زن راهبره، مسیر رو روشن میکنه. خداوند خلقت زن رو این گونه آفریده. نمیدونم واقعا این درسته یا نه که میگن زن و زندگی از یک ریشن و زندگی به این جهت زندگی اصلا درسته. بله. اگر خاطرتون باشه و صوت امام رو شنیده باشید، قدیمی ها و حضرت امام میگفتن زندگی، نمیگفتن زندگی، از زن گرفته شده. گویا زن مایه قوام زندگیه، مایه جریان زندگی،
جوهره هستیه.
حالا مثال خوبی نیست، ولی واقعا اگر مادری از خونه دچار بیماری بشه، دیدیم هممون این دیگه، مادرمون که مریض میشدن انگار خونه رو غم گرفته. مادر احسن، ستون خونه است، ستون سبز خونه است، ستون لطیف خونه است. پدر هم ستون خونه است، تکیهگاه خونه است، اما مادر ستون آرامش بخش خانه است. لذا شما میگید بیشتر قابل اعتماده. مادرها به جهت اینکه یک 9 ماهی فرزند رو حمل کردن، فرزندان بشریت با مادرشون انس پیشینی قبل از این دنیا داره، صدای کسی رو نشنیده به اندازه صدای مادرش.
روایت اولی که شنیده همون صدای
همون
مادر
مادره. با کسی به اندازه مادر انس نداشته. این خیلی مهمه. ما داریم میبینیم تلاش های رژیم شیطان رو و نظام سلطه رو برای نابود کردن جایگاه مادر، برای بی‌ارزش کردن جایگاه مادر، برای تقدس زدائی از مادر، در حالی که مادر بعد از خدا و اهل بیت قطعا مقدس‌ترین دارایی یک انسانه. و اگر اون مادر این جایگاه خودش رو باور کرده باشه و او رو بتونه درست منتقل بکنه، در انتقال مفاهیم ارزشمند و به قول حضرت آقا در انتقال هوای پاک فرهنگ، در انتقال ریحانگی، در انتقال مفهوم مقاومت که خیلی شبیه به مادره و میدونید که خانوم ها آستانه تحملشون نسبت به درد، نسبت به رنج بسیار بیشتر از آقایونه.
مثلا این که به غلط یا به درست میگفتن سلطان غم مادر، یعنی همون مقاومت مادر.
بله، آستانه تحمل زن بالاتره. این باعث میشه که من بتونم خیلی راحت مفهوم مقاومت رو منتقل بکنم. اتفاقا این مفهوم مفهومی است که به نظر من شاید در نگاه اول ما مقاومت رو یک جنس مردانه بدونیم، ولی مقاومت باور کنید که جنسش زنانه است. غزه در 7 اکتبر گذشته تا امروز ثابت کرد که جنگ اگر مردانه است میتوان مردها را در جنگ ندید، ولی نقش جدی زنانه زنان رو در جنگ خیلی راحت ببینیم. ما مردان غزه رو ندیدیم، ما اینا تو تونل بودن، از زیر تونل ها اومدند و جنگیدن، اما زنان حاضر شدن همه گونه چیزی رو، گرسنگی، تشنگی، بیخانمانی، آوارگی، سرما، گرما، باران،
نسل‌کشی، کودک
و آره دیگه میخوام برم تا اینجا دیگه، از دست دادن چشم، دست، پا، شهادت، بچه تو آغوش خودت. من یه دوستی دارم 97 نفر از فرزندان و عروس ها و نوه ها و خواهر و بعد 97 نفر در یک روز اینها به شهادت رسیدن و او وقتی که حرف بزنه میگه ما پیروزیم، من یه روزی کنار تو با تو میریم با هم دیگه قدس نماز میخونیم. خیلی برای من جالبه انقدر این امید به زندگیش. من نیستم و توی غزه است، 3 بار تا حالا از زیر آوار در اومده. امید به زندگی این زن وحشتناک بالاست. نمیتونم درکش بکنم، اصلا نمیتونم درکش بکنم چطوری تو میتونی امید به زندگی انقدر داشته باشی. و به من میگه که حتی من آخر یه روز باهاش شوخی کردم، گفتم که من ترانزیت میام غزه، بعد میریم قدس، فکر نکن که میتونی بری قدس منتظر من باشی، نه من باید بیام تو خانه تو. گفت خونم اون روز ساختم اختصاصی برای بچه های ایرانی، سویت گذاشتم که بیان. من نمیتونم بفهم اینا یعنی چی. این زنانگی یک زنه که میتونه انقدر مقاومت بکنه هرچند همه وجودش رو، پاره های تنش رو هم از دست داده باشه.
بسیار سپاسگزارم. در ادبیات از سرزمین، مادر، زن یک تلقی وجود داره. سرزمین مادره و
مام وطن.
درود برشون. اگر الان به فلسطین نگاه بکنیم هم فرزندان مادر می جنگن برای مادر. جنبندی شما رو می شنویم در 4-5 دقیقه.
بعد از 7 اکتبر به نظر من فلسطین شده مادر دنیا. ما 45-6 سال انقلاب کردیم و با این آرمان قدس و فلسطین شاید آشنا شدیم، هرچند به نظر من خیلی بیشتره. رضوان خدا بر او باد از 42 فریاد ضد اسرائیلی رو سر دادن، اما خب هیچ کشوری مثل ما این پرچمداری مسئله فلسطین رو نکرد. 22 بهمن انقلاب پیروز میشه، ما 3 روز بعد سفارت رژیم صهیونیستی رو اشغال میکنیم. ما همیشه از اشغال لانه جاسوسی و سفارت آمریکا حرف میزنیم، بله. اما از اشغال سفارت رژیم صهیونیستی حرف نمیزنیم. 3 روز بعد این سفارت اشغال میشه و تحویل گروه های نهضتی فلسطینی میشه و ما سفارت
پس میگیریم، تمیز میکنیم،
سفارت فلسطین میشه. همین رو میخواستم عرض بکنم که تبدیلش میکنیم به سفارت فلسطین و تحویل فلسطینی ها میدیم. خب شاید واقعا 45-6 سال طول کشید که ما مردم منطقه رو بخوایم نسبت به این مسئله حساس بکنیم و شاید خود مردم فلسطین رو. و امروز از 7 اکتبر تا امروز شاید 1 سال خورده ای مردم فلسطین شدن مادر دنیا. صدای خرد شدن استخوان‌های پوک رژیم صهیونیستی رو در زیر آوارهای خانه های فلسطینی ها، در زیر پیکرهای مدفون شده، در زیر همین آوارهای مردم فلسطین داریم میشنوی و دنیا رو همین مردم غزه با دستهای خالی، واقعا با دستهای خالی بیدار کردن. کجا پیش می آمد که ما یک وزیری رو در اروپا ببینیم که خانم لونه بلارا در تقریبا ماهای اول بود، فکر می کنم بعد از بیمارستان المعمدانی بود، یعنی در همون ماه اول بود که اومد موضع‌گیری کرد به نفع مردم و در واقع زنان و کودکان غزه و از وزارت اخراج شد، ولی همین اسپانیا قبل از اینکه به سر سال برسه میگه من فلسطین رو به رسمیت میشناسم. این موج بیداری که مردم فلسطین، عزیزان ما در غزه دارن ایجاد میکنن در همه دنیا، تازه هنوز اولشه. هنوز این پژواک های دردآور، البته انقدر ما راحت نشستیم داریم راجبش حرف میزنیم، دردآور، پر از درد، پر از رنج، اما دردی شیرین، رنجی چون قند مکرر به خاطر اینکه برای مادر وطنه، برای میهنه. و دنیا امروز داره با پرچم فلسطین به جریان نگاه میکنه. امروز مردم آمریکا خودشون دارن به کشور خودشون، به اون تمدن مزعوم خودشون، به اون دنیایی که آمریکا رو برای خودش یک آرمان دست نیافتنی میدید، یک رؤیا تبدیلش کرده بودن، خود اون مردم دارن بر علیه خود این تمدن رؤیایی دروغین و پوشالین قیام میکنن. مردم آمریکا دیگه، ما جنبش وال استریت هم دیده بودیم دیگه، یه چند وقتی درگیر بودن و تو خیابون ها بودن و نشستن و تموم شد. اما الان بیش از یک سالی که این جنبش ها از این شهر به اون شهر، از اون شهر به این شهر و از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این قاره به اون قاره، سکوتی دیگه نیست، تمام شدنی نیست و بیداری اتفاق افتاده. حتی بر فرض محال که پیروزی، بر فرض محال، ببخشید که اینو میخوام بگم، دیگه بدترین حالتش، اگر مردم غزه پیروز نشوند و غزه خدای نکرده با خاک یکسان بشه و به قول خودشون همه ما کشته بشیم، ما بذرهایی خواهیم بود که دوباره سبز خواهیم شد. همین جوانها در کل دنیا سن. امروز شما استرالیا رو میبینید، من یه دوستی داریم در استرالیا که اصالتا میانماری هست، اونجا مدرسه داره، تمام مقاطع تحصیل، میگه اصلا ما اجازه نداریم راجع به فلسطین حرف بزنیم. بعد میگفت من که وجدانم اجازه نمیده که در مورد فلسطین حرف نزنم، میام داستانهای خیالی درست میکنم برای اشغالگری و اشغال شدن، و بعد مثلا میام میگم این گربهه با اون گرگه جنگید و باید میجنگید، برای اینکه اینها خودشون این مفاهیم در ذهنشون شکل بگیره و جریان فلسطین و اسرائیل رو بتونن در واقع درست بفهمن. دنیا دیگه رفته به این سمت و دیگه باز نخواهد گشت. هیمنه اسرائیل شکست. یک روزی اسرائیل دست نیافتنی بود، یک روزی اسرائیل که میگفتیم یک قدرتی بود، یک قولی بود برای همگان، امروز دیگه تمام شد، واقعا تمام شد. و این کار رو هیچ کس نتونست بکنه به جز اون انسان رسانه ای که در غزه در میان آوار قیام کرد، اون کودکی که خرس قرمز خودش رو گرفت، دستش بالای آوار خونش وایساد و دستش رو به علامت پیروزی بلند کرد، اون زنی که در خرابه های غزه با ابتدایی ترین چیزها کیک درست کرد و اون رو منتشر کرد، اون دختری که در میانه آوارها دست نامزدش رو گرفت و خونه بختی رفت که دو روز بعدش شهید شد، اون دختر بچه‌ای که در میان آوارهای غزه قرآنش رو حفظ کرد و یک تاج گل به سر گذاشت. اینها همه نشانه های واقعی زندگی و زندگی واقعی است و نه بزرگی به جنگ.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان عزیز که با قسمت 19 سازمان شبه همراه بودید. موضوع بسیار مهمی بررسی شد با همراهی سرکار خانم زینب شریعت‌مدار، کارشناس حوزه بین‌الملل و فعال حوزه مقاومت و رسانه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما. یادمون بمونه دختری که مقاومت میکنه برای مادر شدن، دختری که مقاومت میکنه برای مادری، مادری میشه برای مقاومت بشر.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا و لن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که امروز ایراد فرمودند را از رادیو گفتگو بشنوید.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله و اجره، مصادف با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت می‌کنم. این بزرگوارانی که اسپردم، مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن، حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.